دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری نهم ماه می رادیو آشنا برابر با چهارم رمضان المبارک خوش آمدید. دفتر مرکزی کانترپارت انترنشنال در کابل می گوید که مسئولیت و امنیت کارمندان آن مؤسسه برای آنها مهم است و به تعهداتشان در افغانستان متعهدند. گزارش هایی را در این زمینه در همین برنامه برای شما برگزیدیم، اما نخست همکارم قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. نخست خبرهای از رویدادهای جهان. اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه از ایران خواست تا به توافق بین المللی هسته‌ای احترام گذارد و اضافه کرده که اروپا می خواهد با وجود تعزیرات ایالات متحده به تجارت خود با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد. بریتانیا، فرانسه و آلمان سه قدرت عمده اروپایی همچنان نگرانی عمیق خود را به خاطر اعلامیه روز گذشته تهران مبنی بر عدم رعایت برخی قیودات مندرج توافقنامه هسته‌ای ابراز داشته تاکید کردند که آن کشورها هر گونه ضرب العجل داده شده از جانب ایران را رد می کنند. اعلامیه مشترک این اتحادیه حاکی است که اروپا به طور کامل به حفظ و اجرای توافقنامه هسته‌ای که شورای امنیت ملل متحد آن را تصویب کرده است متحد می باشد. فرمانده نیروهای ساحلی مصر روز پنجشنبه گفت که کشتی تیاره‌بردار جنگی ابراهام لینکن آمریکایی با عبور از کانال سوئیس به سمت خلیج فارس در حرکت است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مینا، شبکه خبری رسمی مصر، از آن داشته است که اتشه دفاعی امریکا نیز به کانال سوئیس رفته تا از وضعیت کشتی جنگی امریکایی آگاهی حاصل کند. کشیدگی های اخیر میان امریکا و ایران پس از آن ایجاد شد که تهران اعلام کرد برخی از پابندی های توافق هسته‌ای را عملی نمی سازد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، می گوید که توافق هسته ایران باید حفظ شود و جناح‌های شامل در آن توافق تمام تلاش خود را به خرج دهند تا جمهوری اسلامی ایران به توافق احترام بگذارد. آقای مکرون از امضا کنندگان توافق خواست تا درگیر کشیدگی ها میان واشنگتن و تهران نشده و بیشتر متوجه امنیت جمعی اروپا باشند.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، گفته است در صورتی که به دلیل تحریم های امریکا میزان فروش نفت ایران به صفر برسد، آن کشور از مهاجران افغان ساکن در ایران خواهد خواست ایران را ترک کنند. عراقچی شب گذشته گفت که در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. با گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، اینکه این مهاجران به کشورشان برمیگردند و یا خیر و یا به کشورهای دیگر میروند، انتخاب با خود آن مهاجران خواهد بود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در واکنش به این سخنان آقای عراقچی گفته است که تهران نباید مسئله بشری مهاجرین را از دید سیاسی بنگرد. محمود صیقل، نماینده سابق افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که هنوز هم درباره روند صلح افغانستان در منطقه اجماع وجود ندارد و اضافه کرد که حکومت افغانستان باید در کنار اجماع ملی، اجماع منطقه‌ای و جهانی را نیز به دست آورد.
از اینکه ما میریم به طرف پروسه صلح در مذاکره با طالبان چی میگیم، یک دیدگاه منطقه‌ای و جهانی خود باید داشته باشیم که بعد از اینکه یک صلح احتمالی به وجود میآید، جایگاه افغانستان چی خواهد بود. و این دیدگاه را باید امیال داشته باشیم به خاطر که محاسبات منطقه‌ای و جهانی صورت میگیره در رابطه با پروسه صلح افغانستان، و مهم است که در این محاسبات دیدگاه افغانی ما حساب شده بده.
آقای صیقل که در نشست انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان صحبت میکرد گفت اگر افغانستان در گفتگوهای صلح با کشورهای منطقه و جهان دیدگاه واحد نداشته باشد، منافع افغانستان در خطر خواهد شد. از سوی دیگر، امروز ششمین دور مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه پایان یافت. گروه طالبان در خبرنامه به رسانه‌ها گفتند که در این دور پیشرفت‌های صورت گرفته و در برخی موارد نیاز به بحث‌های بیشتر است. زمان و مکان دور بعدی مذاکرات تا هنوز مشخص نشده است. تا این لحظه نمایندگان آمریکا در این مذاکرات نیز در مورد پیشرفت مذاکرات و یا ادامه آن چیزی نگفتند. آن هدوک، رئیس مؤسسه کانترپارت انترنشنال، با انتقاد از حمله روز چهارشنبه بر آن دفتر در کابل میگوید آنان برای کمک به جامعه مدنی و افراد ملکی در افغانستان متحدند و اهداف سیاسی ندارند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز امروز پنجشنبه حمله مرگبار گروه طالبان بر مؤسسه کانترپارت را در کابل شدیداً تقبیح کرده آن را بی‌مورد خوانده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آن نهاد برنامه‌های را به منظور تشویق مذاکرات صلح، افزایش شرکت جوانان و بهبود فرصت‌ها برای زنان افغان به پیش می‌برد. این در حالی است که شمار قربانیان حمله بر مؤسسه کانترپارت که مسئولیت آن را گروه طالبان به عهده گرفت، به 9 کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. کارمندان این مؤسسه گفتند که آنها پیش از این هیچ هشدار تهدیدآمیز و یا گزارش از احتمال حمله را دریافت نکرده بودند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محکمه در استرالیا آتش‌سوزی سال 2016 در یک مسجد در جنوب آن کشور را عمل دهشت افکنانه دانسته و 3 نفر را در آن رابطه مجرم شناخته است. آن افراد که مسلمانان سنی مذهب می باشند در دسامبر سال 2016 مسجد را در حومه ملبورن آتش زدند که در آن مسلمانان شیعه مذهب نماز می خواندند. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی 2 تن از آن افراد سال گذشته نیز قبل از آن که بازداشت شوند مواد انفجاری خریده و نیز تلاش داشتند جواز خریداری اسلحه را به دست آورند. با آنکه این افراد از سوی محکمه مجرم شناخته شدند، اما هنوز معلوم نیست که برای چه مدت به زندان محکوم خواهند شد. مقامات در پاکستان میگویند مؤسسات اسلامی توافق کردند تا 30,000 مدرسه دینی را در چارچوب مساعی حکومت برای نابودی افراطیت خشونت‌آمیز در پاکستان تحت نظارت وزارت معارف آن کشور درآورند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
منتقدین مدارس را یکی از دلایل تندروی در میان جوانان پاکستان دانستند. میگویند آن مراکز زمینه رشد شبکه‌های دهشت افغانی در میان کشورها را فراهم می‌کند. بر اردوی پاکستان نیز از دیر زمان اتهام وارد شده که در تقویت برخی از آن مدارس دست دارد که جنگجویان را به منازعه در افغانستان و شورشگری در کشمیر تحت کنترل هند فرستاده است. در توافقنامه مقررات شامل شده است که به اساس آن تمام مدارس در پاکستان در نزد وزارت معارف آن کشور ثبت می‌گردد. آنهایی که با این مقررات موافقت نکنند تعلیمات آنها متوقف ساخته می‌شود. وزیر معارف پاکستان گفته است که آنها با گشودن حسابات بانکی برای مدارس و فراهم کردن ویزا برای دانش آموزان خارجی شرایط شمولیت آن افراد را از خارج به این مدارس تسهیل می‌بخشند.
رئیس جمهور فرانسه میگوید که رای دهندگان اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی آن اتحادیه می توانند به یک آینده مشترک اروپایی رای دهند یا هم یک بار دیگر به ملی گرایی برگردند. ایمانوئل مکرون روز پنجشنبه گفت که این اختلاف در تمام کشورهای اروپایی وجود دارد و بر مردم آن اتحادیه است تا بر آینده مشترک ادامه دهند یا اتحادیه اروپایی را در هم شکسته و به ملی گرایی رو آورند. آقای مکرون قبل از نشست اتحادیه اروپایی در رومانیا گفت افزایش عوام‌گرایی در سرتاسر اتحادیه اروپایی این انتخاب را مشخص ساخته و می باید در انتخابات 23 تا 26 می به آن رسیدگی شود. کره شمالی 2 میزایل بالستیک را که ظاهراً با برد کوتاه می باشد پرتاب کرده است. با گفته اردوی کره جنوبی این دومین پرتاب چنین میزایل در کمتر از یک هفته از جانب پیونگیانگ است. لویدرسیز قوای مسلح کره جنوبی میگوید که یکی از این میزایل ها 420 کیلومتر و دومی آن 270 کیلومتر راه را پیموده است. رئیس جمهوری کره جنوبی به خاطر پرتاب میزایل های با برد کوتاه ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اقدام پیونگیانگ به تنش های بین دو کره کمک نمی کند. مقامات در سیول گفتند آنها به آمادگی های امنیتی خیش در صورت پرتاب های آینده کره شمالی افزودند. در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم می پردازیم به نخستین گزارش این بخش که از افغانستان است. تعداد قربانیان مؤسسه کانترپارت در کابل به 9 کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. در این حال کارمندان آن مؤسسه میگویند که آنها هیچ هشدار تهدیدآمیز و یا هم گزارش از احتمال حمله را دریافت نکرده بودند. طالبان با پذیرش مسئولیت این حمله ادعا کردند که این مؤسسه به اشغال آمریکا در افغانستان کمک می‌کرد، اما کارمندان آن مؤسسه با رد این ادعا می‌گویند که تمام فعالیت‌های آنها به ارائه کمک‌های بشر دوستانه محدود می‌شود. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما حسیب مودودی می‌شنوید.
شهر نو یک روز پس از حمله این یکی از شدیدترین و پیچیده‌ترین حملات عنوان شده است. حمله ای که با موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌ها روبرو شده است. حکومت افغانستان این حمله را جنایت نابخشودنی خوانده است. سفارت آمریکا و یونما نیز این حمله را محکوم کردند.
این حمله در یکی از نقاط مرکزی شهر کابل و در یکی از محافظت شده ترین بخش‌های این شهر در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نمایندگان و مردم در جرگه مشورتی سال از گروه طالبان خواسته بودند که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند، اما طالبان این درخواست را نپذیرفتند و این حمله در حالی صورت می‌گیرد که گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارند.
آگاهان بدین باورند که طالبان با سازماندهی و اجرای چنین حملات در واقع در تلاش کسب امتیاز بیشتر در گفتگوهای صلح هستند.
طالبان اگر واقعا به می پروسه صلح پابند هستند، اینا باید این را قبول بکنند که خونریزی خصوصا باز به این شکلش در بین شهرها ای اصلا یک جنایت بزرگ است و اینا از خاطر از اینکه خود و می صلح خود برای مردم افغانستان قابل قبول بسازن، اینا باید از این کار اجتناب بکنن.
پیش از این نیز شهر کابل شاهد حملات مشابه بوده است، اما زاف در چی و کجاست که دامنه چنین حملات گسترده تر شدن؟
جنگ داخلی است، جنگ چریکی است، دی هیچ امکان نداره که این طور حملات به صفر تقرب کنن. حتما 1%, 2% این حملات جلبش گرفته نمیشه، اجرا میشه، مگر این به این معنی نیست که ارگان های کشفی و استخباراتی خود مبرا بساز از مسئولیت. اینا مجبوریت داره، مجبور هستن که دیگم دقیق شوند تا جلب این طور حملات بگیرند.
در همین حال شمار قربانیان حمله بر مؤسسه کانترپارت به 9 تن افزایش یافته است. 20 تن دیگر هم زخمیان این رویداد هستند.
وضعیت صحی چند تن نوخیم بود که متاسفانه جان دادن. در مجموع به تعداد 9 نفر شهید شده، مشمول یک خانم، یک افسر قطعات خاص پلیس، 3 فرد ملکی و 4 نفر هم از محافظین محافظت عامه.
اما چرا مؤسسه کانترپارت هدف قرار گرفت؟
دشمنای مملکت ما نمیخوان که ملک ما و شما پیشرفت کنه یا ترقی کنه. اگرچه که دفتر کانترپارت یک دفتر بی‌طرف است، یک دفتری است که برای مردم یک خدمت میکنه. شاید اگر خودتان معلومات داشته باشین که خدمت های ازی بشر دوستانه است. دیگه دشمنای وطن ما نمیخوان که ملک ما را، حتی شاید در غیاب ازی تبلیغات بسیار بالایی را بکنن، اما او گپای وجود نداره.
پس از حمله طالبان بر مؤسسه کانترپارت در شبکه های اجتماعی کمپاین را افتاده است تا مانع رهایی زندانیان طالبان شود. قرار است که حکومت افغانستان به درخواست جرگه مشورتی سال 175 زندانی طالب را آزاد سازد.
در این حال رئیس مؤسسه کانترپارت انترنشنال میگوید که آن نهاد برای کمک به جامعه مدنی و افراد ملکی در افغانستان متعهد است و اهداف سیاسی ندارد. رئیس آن مؤسسه می افزاید که کانتر انترنشنال برای همکاری با جامعه مدنی افغانستان و کمک برای غیر نظامیان کار می کند و حمله چهارشنبه یک عمل غیر اسلامی است. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
مؤسسه کانترپارت انترنشنال در ایالت ویرجینیا شمالی موقعیت دارد. این مؤسسه که در سال 1965 ایجاد شده است، تا به حال در بیشتر از 20 کشور جهان در 5 قاره جهان فعالیت دارد. این مؤسسه از طرف اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده تمویل می‌گردد. آن هادوک، رئیس دفتر مرکزی کانترپارت انترنشنال می‌گوید این مؤسسه به عنوان یک نهاد غیر نظامی به هدف کمک بر مردم افغانستان و زندگی بهتر آنها متحد است و با وجود اینکه هدف قرار گرفتن، تعهد این مؤسسه برای مردم افغان خاتمه نمی‌یابد.
For counterpart, this is our commitment.
تعهد کانترپارت نسبت به افغانستان واقعی است و این تعهد ما برای مشغولیت جامعه مدنی در سراسر جهان است، نه فقط برای افغانستان. ما 54 سال می شود که برای حمایت از افراد ملکی و بیگناه که امروز کشته شدند کار می کنیم و برای آنها کمک می کنیم تا زندگی خود را به پیش ببرند و آینده بهتری داشته باشند. تعهد ما پابرجاست.
در حمله بر دفتر کانترپارت انترنشنال در کابل حداقل 15 نفر زخمی شدند، اما نیروهای امنیتی در درگیری با مهاجمین 150 کارمند این مؤسسه را نجات داد. خانم هادوک میگوید کانترپارت در حمایت از افراد ملکی در افغانستان فعالیت دارد.
هدف ما در سطح سیاسی نیست، بلکه در تعهد ماست. ما با گروه‌های حاشیه، افراد دارای معلولیت، جوانان و زنان و همه افراد ملکی کار می‌کنیم. آنها در جامعه خود نقش دارند و می‌توانند آینده کشور خود را آنطوری که انتظار دارند بسازند.
در واکنش های اولیه در مورد حمله کاونترپارت در کابل در صفحه توییتر خود بعد از حمله روز چهارشنبه نوشته بود که این مؤسسه از حمله نهایت غمگین شده است و برای حفاظت کارمندان مؤسسه هر چه سریعتر اقدام میکنند، مسئولیت و امنیت کارمندان کاونترپارت برای آنها مهم است. از جانب دیگر سازمان ملل در افغانستان در واکنش به حمله در توییتر پیام دادند که افراد ملکی نباید هدف قرار گیرند و هدف قرار دادن افراد بیگناه توسط طالبان را محکوم کردند و این حمله اسفناک را به خصوص در ماه رمضان که در آن افراد ملکی قرار گرفتند تقبیه کردند.
خشونت بی‌معنی که اتفاق افتاد جایی در مدنیت ندارد و ربطی به اسلام هم ندارد. آنچه ما امروز شاهد آن بودیم و به خصوص که در ماه رمضان که یک ماه مقدس است صورت گرفت، این حمله را بیشتر برجسته می سازد.
در میان سایر واکنش ها سفیر ایالات متحده در کابل این حمله را شدیداً محکوم نموده و گفته است که این مؤسسه غیر نظامی مشغول کمک و حمایت از مردم افغانستان می باشد. مؤسسه کاونترپارت نظارت و همکاری در پروسه انتخابات افغانستان را به عهده داشت که طالبان مخالفان بودند. شورشان طالب حکومت حاکم افغانستان را غیر قانونی می دانند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. سکتور خصوصی در افغانستان میگوید که قیمت مواد خوراکی در بازارهای جهان افزایش نیافته، اما تایید میکند که دکانداران خودسرانه نرخ‌ها را بلند بردند. شهروندان افغان از عدم نظارت بر بازارها به ویژه روی مواد اولیه ناراض هستند. خیرالله رسولی در زمینه چنین گزارش می‌دهد.
سریال افزایش بهای مواد خوراکی هر سال در ماه رمضان در افغانستان تکرار می‌شود، اما این بار قیمت‌ها جهش بی‌سابقه داشته است، طوری که قیمت برخی مواد خوراکی بین 30% تا 60% بلند رفته است. به طور نمونه بهای پاکت نیم کیلویی خرما از 60 افغانی به 100 افغانی و قیمت یک قوطی کوچک روب از 35 به 80 افغانی افزایش یافته است. شماره شهروندان افغان از خاموشی نهادهای مسئول و حکومت در قبال بلند رفتن قیمت مواد خوراکی انتقاد دارند. سخی و کبیر، دو شهروند کابل:
کنترل داشته باشد در سری هرچی در مواد غذایی، برر آرد، برنج، روغن. این مردم بیچاره ببینیم، یک نفر ما پیشتر دیدیم یک سری آرد خریده بود، یک بشکه روغن چرا که قیمت است نمیتونم خریدم.
در ماه مبارک رمضان متاسفانه که در افغانستان دو چند میشه دیگه، از دولت میخوایم در این حصه توجه جدی داشته باشه، اینا کنترل داشته باشن، نرخ را کنترل کنن، بیان بگردن، عیاد داشته باشن.
اما محمد یونس مومند، معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع، روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که قیمت مواد خوراکی در بازار جهانی افزایش نیافته، بلکه دکانداران خود قیمت مواد خوراکی را بلند بردند. اما به گفته مومند، بسته بودن چند روزه گذرگاه تورخم، منع ورود موترهای باربری به شهر کابل همزمان با برگزاری جرگه مشورتی صلح و افزایش قیمت دلار نیز از عواملی اند که سبب بلند رفتن قیمت مواد خوراکی شده است. آقای مومند افزود:
دو علت مهم دارد که یک در بازار تقاضا بسیار زیاد می شود و وقتی که تقاضا زیاد شد، پرچم فروشا از آن موقع استفاده می کند و نرخ سر به خود تعیین می کند. ما خواهش می کنم از تمام دکانداران و پرچم فروشای شهر کابل و افغانستان که تا این موضوع را در نظر بگیرند، نرخ سر خود تعیین نکنند و نرخ باید تمامو چیزی که میخرم مثل که صادق بودن با ما باید و مردم از او تقاضا کنند.
محمد حسن سپاهی، رئیس اتحادیه پیشواران افغانستان، نیز در این نشست گفت که مواد خوراکی اولیه در ماه رمضان قیمت نشده، بلکه نرخ سبزیجات و لبنیات به دلایل سریع‌قوی دکانداران افزایش یافته است. به گفته وی، تغییر در روند عرضه و تقاضا سبب نوسان بهای مواد خوراکی می شود، اما اگر این وضع غیر عادی باشد، نیاز است که جلب احتکار توسط افراد سودجو گرفته شود.
کوشش را میکنم این بوده که قیمت ها بالا نرود، و ولی وقتی که قیمت عمده بالا میره و قیمت دلار بالا میره، با دو صورت یک ناگزیری میباشه. و از طرف دیگه تقاضای ما از مردم افغانستان هم نیست که زیاد در بازار رش نیارن. وقتی که رش آوردن، طبعا قیمت مواد متوسط عرضه کم میشه، تقاضا زیاد میشه، قیمت ها متفاوت میباشه.
آقای سپاهی تاکید کرد که در جلسه با بخش‌های مختلف اصناف تعهد گرفته که در ماه رمضان قیمت‌ها ثابت باقی بماند. قرار است یک کمیته مشترک برای نظارت از نرخ بازارهای مواد اولیه خوراکی توسط سکتور خصوصی و نهادهای حکومتی ایجاد شود. سکتور خصوصی بر ثابت نگه داشتن قیمت مواد خوراکی در ماه رمضان تاکید دارد، اما وضعیت بازار پرچون فروشی عکس این قضیه را نشان می‌دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. در ادامه گزارش ها، مجارستان 11 شهروند افغان را بعد از رد پناهندگیشان در آن کشور به صربستان رجعت داده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان این اقدام مجارستان را نقض آشکار قوانین بین المللی و اتحادیه اروپایی عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
اداره مهاجرت و پناهندگان مجارستان با نشر اعلامیه از آن کرد که بر اساس قانون این کشور درخواست پناهندگی این افغان‌ها به این دلیل رد شد که مجارستان کشور مربوط به آن پناهندگان را امن تلقی می‌کند. این اداره گفته است که این اقدامات بخشی از عملیات مشترک با اداره سرحدات اروپایی و گارد ساحلی انجام شده که در آن 39 نفر طی پرواز به افغانستان ارسال شدند. یک سخنگوی وزارت داخله مجارستان گفته است که مردی که به قاچاق انسان محکوم شده بود به افغانستان انتقال داده شده است. اندراس لدرر کارمند اداره حقوق بشری هلسینکی میگوید که این افراد در یک وضعیت غیر ممکن قرار داده شدند. کمیشنری ملل متحد گفته است که 11 تن از پناهجویان افغان خواستند به صربستان بروند و مقامات آن کشور نیز به خانواده ها شرایط پذیرش را در مراکز پناهجویان فراهم کردند. اما محمد نبی عرب پناهجوی اخراج شده در کمپ صربستان که شام سه‌شنبه از مجارستان اخراج شد میگوید مقامات با آنان مثل حیوانات برخورد کردند.
رفتار پلیس مجارستان واقعا بد است. آنان طوری با ما رفتار کردند که گویا ما انسان نیستیم. وقتی از آمرین خود دستور میگیرند آنچه میخواهند انجام میدهند. آنان هیچ قانون حقوق بشری را مراعات نمی کنند و به هیچ چیزی وابسته نیستند. حتی به مادرم که حامله است توجه نکردند.
نبی عرب می افزاید که پلیس از آنان خواسته است تا به زودی مجارستان را ترک گویند وگرنه آنان را دوباره به افغانستان انتقال می دهند.
وقتی این حرفا را شنیدیم قبول کردیم. آنان به ما اوراقی را دادند و ما در آن نوشتیم که میخواهیم به خواست خود دوباره به صربستان برویم، چرا که در غیر آن صورت آنان ما را مجبوراً به افغانستان اخراج میکردند و نمیخواهیم به افغانستان برگردیم.
این خانواده ها 2 سال را در صربستان سپری کرده بودند و از مسیر ترکیه، یونان و مقدونیا به مجارستان رفته بودند. مجارستان سال گذشته قوانین پذیرش پناهجویان را محدودتر و شدیدتر ساخته و در امتداد سرحد با صربستان 2 قطار حصار احداث کرده است. کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان از اداره مهاجرت و پناهندگان مجارستان خواسته است تا از تصامیم حکومت مبنی بر اخراج پناهجویان که در مغایرت با قوانین بین‌المللی قرار دارد حمایت نکنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات ایران فشارهای اقتصادی ناشی از اعمال تحریمات بر ایران را دلیل غور حکومت ایران بر اخراج پناهجویان افغان از آن کشور ذکر کردند. تعداد مهاجرین افغان مقیم ایران تا بیش از 2 میلیون تن تخمین شده و ایران میگوید که ظرفیت اقتصادی تمویل این تعداد را ندارد. بیاین که تفصیلی بیشتر از سحر عظیمی بشنویم.
عباس رخچی معاون وزارت خارجه ایران در مصاحبه با شبکه دولتی ایران گفته است همکنون بیش از 3 میلیون افغان در ایران هستند که 2 میلیون فرصت شغلی را اشغال کردند و سالانه 3 تا 5 میلیارد یورو را از ایران خارج می کنند. آقای رخچی افزوده است که اگر تحریم ها اثر کند و فروش نفت آنها به صفر برسد ممکن است آنها نتوانند به این شکل ادامه دهند و از برادران و خواهران افغان بخواهند که ایران را ترک کنند. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در واکنش به سخنان اخیر معاون وزارت خارجه ایران مبنی بر اخراج مهاجرین افغان گفته است که تهران نباید مسئله بشری مهاجرین را از دید سیاسی بنگرد و مهاجرین افغان را به شکل گروهی اخراج کند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته در تهران گفت که ایران همکاریش را با این موافقتنامه متوقف خواهد ساخت. درست چند ساعت پس از آن که رئیس جمهور ایران عدم پایبندیش را به موافقتنامه هسته‌ای اعلام کرد، رئیس جمهور ترامپ از تحریم‌های جدیدی علیه صادرات محصولات آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران خبر داد. روز گذشته در لندن مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلامیه ایران را دست کم گرفت و گفت بیانیه آنان ابهام دارد.
ما باید صبر کنیم و ببینیم که اقدامات ایران در واقع چی هستند. آنها در گذشته چندین اعلامیه ای را در این مورد صادر کردند تا جهان را تهدید کرده و تعامل وادارند. ما خواهیم دید که چی خواهند کرد و ایالات متحده منتظر است تا آن را نظارت کند.
در همین حال جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا معامله هسته‌ای را یک دستاورد مهم دانست.
بنابراین ما از ایرانی ها می خواهیم قبل از آن که از این توافقنامه تخطی کنند روی آن غلط کنند. این به نفع هیچ کس نیست، قطعا به نفع آنها نیست، زیرا لحظه ای که آنها به سلاح هسته‌ای دست یابند همسایگان آن را خواهند داشت.
برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران گفت که ایالات متحده امیدوار است تا روی این معامله جدید با ایران مذاکره کند، البته در صورتی که رهبران آن کشور موضعی متفاوتی را اتخاذ کنند.
اگر روحانیون تهران انتخاب کنند همان طوری که مردم ایران خواستار آن هستند، مطابق قوانین رفتار کنند، استقلال همسایگان خود را احترام کنند و از قوانین بین‌المللی اطاعت کنند، ایالات متحده مایل و آماده به تعامل است.
در سفری که مایک پامپیو وزیر خارجه به کشورهای اروپایی داشت، از کشورهای اروپایی خواهان حمایت موضوعی ایالات متحده در قبال ایران شد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و هم آخرین گزارش این بخش. یک گزارش جدید نیویورک تایمز نشان می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ در دهه 80 و 90 خساره مالی هنگفتی را به اداره مالیات اطلاع داده بود و به همین دلیل اجازه داشت تا در این مدت از عواید خود مالیه نپردازد. اما دموکرات‌ها پافشاری دارند که اسناد پرداخت مالی آقای ترامپ باید آشکار گردد. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
در دهه 80 و 90 تصویر رئیس جمهور ترامپ یک تجارت پیشه موفق و یک معاملگر ماهر بود. اما گزارش های نیویورک تایمز مشاهد است که بین سالهای 1985 و 1994 رئیس جمهور ترامپ خساره مالی 1,200,000,000 دلار را گزارش داد که بیش از هر مالیه دهنده دیگر بود. به همین دلیل وی از پرداخت مالیه در 8 سال آن 10 سال معاف گردید. او یگانه رئیس جمهور در تاریخ اخیر ایالات متحده است که از نشر اسناد مالی خود ابا می‌ورزد.
شاید مالیات وی نشان می‌دهد که به اندازه‌ای که ادعا می‌کند پولدار نیست، که یکی از ادعاهای عمده‌اش را در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری از بین می‌برد.
اما دموکرات‌ها از مدت طولانی تقاضا کردند که اسناد مالی رئیس جمهور ترامپ باید آشکار گردد تا دیده شود که در معاملات تجارتی خارجی تضاد علایق وجود نداشته باشد و یا هم در پرداخت مالی خود تقلب نکرده باشد.
آنها می‌خواهند هر معامله‌ای را که من انجام دادم بفهمند. اما حدس می‌زنم که رابرت مولر با 35 میلیون دلار مالیات و امور مالی مرا بررسی کرد که همه خوب بود.
در یک گزارش دیگر به روز چهارشنبه، یک نزاعی دیگر در حال رونما شدن است که دموکرات‌ها آمادند تا ویلیام بار، لوی سارنوال رئیس جمهور ترامپ را مسئول سرپیچی از ارائه گزارش کامل رابرت مولر به کانگرس در مورد اتهامات مداخله روسیه در انتخابات 2016 می دانند. سرپیچی آقای ترامپ از اطاعت از فراخوان‌های کانگرس تقاضاها برای استیضای وی را افزایش بخشیده است. بروز سه شنبه نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان رئیس جمهور ترامپ را متهم به برانگیختن دموکرات ها برای استیضای خود کرد تا اساسات خود را در میان حامیانش انسجام دهد.
شنونده های گرامی، برنامه های گفتمان به روزهای یک شنبه و پنج شنبه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان روی مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشر می شود. خب، سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.